موسیقی سپاسگزاریم. این برنامه به معرفی مجید اخشابی، آوازخوان سرشناس ایرانی اختصاص داشت. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم برنامه گلبرگ رو بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. حضرت یحیی علیه السلام بر ابلیس رسید. بر دست ابلیس بندها دید از هر جنس و هر رنگ. او را گفت ای شقی، این چه بند هاست که در دست تو می بینم؟ ابلیس پاسخ داد این انواع شهوات فرزند آدم است که ایشان را به این آرم و بر مراد خیش می دارم. سپس حضرت یحیی از ابلیس پرسید آیا یحیای زکریا را هیچ بند داری که او را به آن بند در حکم خود آری؟ ابلیس گفت نه، که او را از ما معصوم داشته اند و دست ما بدون نرسد. حضرت یحیی او را گفت آخر از وی هیچ چیز شناسی که به آن در وی طمع کنی؟ ابلیس پس از اندکی صبر جوابش داد نه، مگر یک چیز، و آن این که هرگه که طعام سیر خورد، گرانی طعام او را ساعتی از نماز و ذکر الله مشغول دارد. یحیی گفت پس از آن با خدای عزوجل عهد بستم که هرگز طعام سیر نخورم. در نیشابور امامی بود که او را ابوالحسن تونی گفتندی و شیخ ابو سعید ابوالخیر را سخت منکر بود، چنان که لعنت می کرد، و تا شیخ ابو سعید در نیشابور بود یک بار به سوی او نگذشتی. روزی شیخ ابو سعید یاران و مریدان خود را گفت اسب را زین کنید تا به زیارت ابوالحسن تونی رویم. جمعی به وی انکار می کردند که شیخ به زیارت کسی می رود که بر او لعنت می کند. شیخ با جماعتی برفتند. در راه منکری بیرون آمد و شیخ ابو سعید را لعنت کرد. شیخ گفت خدا لعنت وی را رحمت کند. پرسیدندش که چه گویی شیخ؟ ابو سعید گفت او پندارد که ما بر باطلیم، لعنت بران باطل می کند از برای خدا. آن منکر چون این سخن بشنید توبه کرد. شیخ ابو سعید ابوالخیر یاران و مریدان خود را گفت دیدید لعنت که برای خدا کنند چه اثر دارد؟ در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. سال 2023 برای مهاجران کاری که در روسیه کار و فعالیت می‌کنند سال بسیار دشوار شروع شد. مقامات این کشور با بهانه گذراندن عملیات نلگال تست در منطقه های بدوباش شهروندان خارجی ریدها گذرانده با مهاجران کاری فشار می آرند. آنها را تحقیر می کنند و بعضا نسبتشان حتی زورآوری را روا می بینند. سامانه پرستیج با سوال آیا روسیه از این بعد درهای خود را با پررگی برای مهاجران از آسیای مرکزی می بندد یا راه دیگری حل مسئله وجود دارد؟ با استناد به صحبت‌های الکساندر سفانوف، پروفسور دانشکده مالیه نزد رئیس جمهور روسیه که مشکلات مهاجران کاری را شرح داده، راه حل مسئله را پیشنهاد نموده، می‌نویسد الکساندر سفانوف تأکید کرد در قلمرو فدراسیون روسیه میلیون‌ها نفر مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان کار و زندگی میکنند. طبق معلومات های بانک عمومی جهانی تنها در سال 2022 حدود 49% درآمد بودجه تاجیکستان از حساب مبلغ های تشکل یافته است که مهاجران کاری به خانه هایشان یعنی به وطن خودشان فرستاده اند. مبلغی که در این دوره مهاجران کاری تاجیک انتقال داده اند تقریبا به 5.2 میلیارد دلار برابر می باشد. صادرات قوه کاری برای دوشنبه مسئله حیاتاً مهم است. برای روسیه نیز مهاجرت کاری یک سمت مخصوص می باشد، زیرا اقتصادیات کشور بدون مهاجران پیش نمی رود. منبع در ادامه می نویسد در حقیقت بنابر مشکلات دموگرافی نارسایی نیروی کاری قریب در تمام منطقه های روسیه به نظر می رسد. طلبات به قوه کاری مخصوصاً در ساحه‌های حیاتاً مهم از قبیل ساختمان، خدمت رسانی کمونالی، استحصالات و بخش معیشی خیلی زیاد بوده، در این ساحه‌ها بیشتر مهاجران کاری از کشورهای آسیای میانه کار میکنند. در صورت روسیه را ترک نمودن مهاجران، مشکلات نارسایی قوه کاری به میان آمده با اقتصادیات روسیه ضربه سخت وارد خواهد شد. پروفسور دانشکده مالیه نزد ریاست جمهوری روسیه در رابطه با راه حل این مشکل میگوید که گذراندن ریدهای پی در پی، فشار آوردن به مهاجران کاری و اخراج صدها هزار مهاجر از جمله مهاجران کاری تاجیک به دلیل موجود نبودن کمبودی ها در حجت هایشان راه حل مسئله نبوده، تنها بر ضرر دو کشور است. از این خاطر مسکو و دوشنبه باید سر میز مشورت نشسته مشکلات مهاجران را حل کنند. به اندیشه این عالم روس، اقتصادیات روسیه با نیروی کاری یعنی مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی بسیار نیاز دارد. بنابراین پیش از همه خود روسیه باید در فکر آسان کردن روند حجت گذاری مهاجران باشد و برای کار و فعالیت پرثمری آنها شرایطهای ضروری را فراهم آورد. در ادامه صحبتش الکساندر سفانوف میگوید که بیش از 50% مهاجران کاری محض با سبب نداشتن قید مهاجرتی و پتنت از قلمرو فدراسیون روسیه اخراج می شوند و این به سبب نیست. نامبرده تاکید کرد وقتی که نفر با مقصد کار به روسیه می آید، پیش از همه باید جای زیست پیدا کند و خود را در قید گذارد. اما اکثر شخصانی که خانه هایشان را به اجاره می دهند راضی نمی شوند که شهروندان خارجی را در قید منزل خود گذرانند. از همین سبب مهاجران مجبور می شوند و طور گروهی در یک خانه 10-15 نفر زندگی کنند یا در یک منزلی که حتی ندیدند خود را در قید گذارند. اکثرا چون این قاعده ها ساخته بوده باعثی از قلمرو روسیه اخراج شدن مهاجران کاری می گردند. برای حل این مسئله شبکه مخصوصی خوابگاه های دولتی باید وجود داشته باشد تا که مهاجران کاری بتوانند خود را در آنجا به قید گذاشته تا پیدا کردن جای کار و بهتر شدن وضع مالیشان بی ملال زندگی کنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
سامانه پرس تجه در ادامه تحلیلش می نویسد الکساندر سفانوف تاکید کرد که قبل از شروع به کار از مهاجران طلب نمودن مبلغ پتن را نیز عمل با انصافانه نمی داند. مشکل دویم پرداخت مبلغ پتن می باشد که مهاجران باید آن را برابر رسیدن به روسیه سپارند، نه بعد آنکه کار کرده مبلغ معین به دست می آرند. این باعث قانونشکنی های منبعده مهاجران کاری می گردد. وی می گوید مهاجر مجبور می شود برای به دست آوردن مبلغ پتنت و فعالیت غیر قانونی کاری مشغول شده به پتنت کار کند. با اندیشه الکساندر سفانوف تنها با مهلت 12 ماه دادن پتنت نیز بر ضرر کار است، زیرا مهاجران کاری مجبور می شوند که قلمرو این کشور را ترک نمایند و دوباره مبلغ زیادی را صرف کرده به قلمرو روسیه برگردند. این بجیبی به همین هم نه چندان بای مهاجران کاری ضربه زده، مشکلات آنها را بیشتر می سازد. سفانوف تأکید کرده است که بهتر می شود که کواتاها تمدید کرده شوند یا به پررگی و اصول پتنتی گذاریم. وی گفت که چنین مشکلها زیادند و پیش از همه باید قانونگذاری مهاجرتی روسیه بازبینی شده، مانعهایی که روند کار با شهروندان خارجی را دشوار می‌گردانند از میان برداشته شوند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیلوس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
الکساندر سفانوف، پروفسور دانشکده مالیه نزد ریاست جمهوری روسیه، در رابطه با مشکلات مهاجران کاری در قلمرو روسیه و راه‌های حل مسئله تأکید کرده است که محض همین مسئله ها باید ضمن مذاکرات دو جانبه حل و فصل کرده شوند. در عکس حال روند مهاجرت کاری خلل‌دار گشته، هم اقتصادیات روسیه و هم اقتصادیات تاجیکستان ضرر خواهد دید. پروفسور دانشکده مالیه نزد ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد برای حل مسئله های مربوط به مهاجرت بهر سازمان دادن بازار یگانه مهنت در قلمرو دولت های عضو اتحاد دولت های مستقل تلاش ورزیده، قاعده های واضح قبول با منزل، مکان زیست و جای کار تأمین کردن مهاجران مهنتی از تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی را جاری نمودن ضروری است.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم. و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستی مشفق همراه دارم و دردی غم جدایی به طبیبم غریبم من غریبم من غریبم غریبم من غریبم من غریبم از حال زار من نپرسید زی اشکی شش قطار من نپرسید از عشق به برار من نپرسید کجا یاری وفادار و حبیبم غریبم من غریبم من غریبم غریب غریبم من غریبم وطن دردانه ای نایاب گشته دلم پر غصه و زرداب گشته وطن دردانه ای نایاب گشته دلم پر غصه و زرداب گشته زی حسرت دیدم بی خواب گشته زی حسرت دیدم بی خواب گشته و شادی خنده ها دارد رقیبم غریبم من غریبم من غریبم
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه همسفران مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته آماده پخش است. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به انحلال رسمی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی پرداخته می شود. موضوع انحلال رسمی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی در هفته گذشته از مهمترین موضوعات این منطقه حساس بوده است. در همین ارتباط ساموئل شهرامونیان رئیس جمهور خودخوانده قره‌باغ کوهستانی با صدور فرمان پایان موجودیت این جمهوری خودخوانده را به طور رسمی اعلان کرد. پس از استعفای هاروتیونیان، شهرامیان در ماه سپتامبر سال جاری میلادی به سمت رئیس جمهور قره‌باغ انتخاب شد. بدیهی است که وی رئیس جمهور انتقالی به منظور واگذاری قره‌باغ به جمهوری آذربایجان محسوب می شد. زیرا پیش از آنی که احکام مقامات جمهوری خودخوانده قره‌باغ را صادر کند، سند واگذاری این منطقه به جمهوری آذربایجان را امضا کرد. پیش از آن از یک سال پیش نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با برسمیت شناختن اراضی جمهوری آذربایجان پذیرفته بود که منطقه قره‌باغ بخشی از اراضی بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور قفقاز جنوبی است. پس از توافق با دولت الهام علیه، پاشینیان ضمن وارد کردن فشار به دولت خودخوانده قره‌باغ، هاروتیونیان را مجبور به پذیرش استعفا کرده بود. در این بین مشخص نیست که توافق پنهان واگذاری قره‌باغ به دولت الهام علیه بر چه اساس تنظیم و تدوین شده است که پس از خلع سلاح ارمنی قره‌باغ، نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان تعداد زیادی از سیاستمداران حاکم بر منطقه قره‌باغ کوهستانی را بازداشت کردند و به باکو انتقال دادند. بازداشت سیاستمداران ارمنی قره‌باغ توسط دولت باکو همچنان ادامه دارد. تردید نیست که افرادی که در فهرست بازداشت شدگان دولت خودخوانده قره‌باغ قرار گرفتند از سوی آمریکا، برخی از دولت‌های غربی و همچنین دولت یروان به مقامات باکو معرفی شدند. دولت‌های غربی و دولت نیکل پاشینیان تلاش مضاعف به کار گرفتند تا افرادی که وابسته به سیاست‌های روسیه در قفقاز معرفی شدند از مردم ارمنستان و ارمنی‌های قره‌باغ دور کنند. زیرا مهمترین معارضان غرب در ارمنستان همین سیاستمداران ارمنی قره‌باغ هستند که برخی در یروان و در دیگر شهرهای ارمنستان زندگی دارند. در شرایطی که دولت باکو ارمنی های مقیم قره‌باغ کوهستانی را شهروند جمهوری آذربایجان قلمداد می کند، اخراج، تبعید و تهدیدهای جدی ضد سیاستمداران ارمنی مقیم این منطقه بسیار جدی تر از پیش در دستور کار قرار داده است. کارشناسان این روند و اتخاذ سیاست های چماق و هویج توسط مقامات باکو می دانند. به نظر می رسد که به همین دلیل است که دولت الهام علیه و بازداشت ارمنی هایی که تسلیم شدند همچنان ادامه می دهد. نکته قابل تأمل در این ارتباط این واقعیت است که مقامات باکو نیز مانند دولت های غربی و دولت پاشینیان بر دستگیری حامیان روسیه در قره‌باغ اصرار دارند. زیرا چنین به نظر می رسد که مواضع دولت های باکو و یروان در زمینه اخراج روسیه از قفقاز جنوبی یکسان و هماهنگ است. به خصوص که پیش از این دولت الهام علیه نیز در یک هماهنگی آشکار با آمریکا، ترکیه و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی تعداد زیادی از نظامیان آذری که تصور میشد به روسیه وابسته هستند از هیئت حاکمه جمهوری آذربایجان به زیر کشیده بود. بدیهی است که این روند نشان دهنده حضور و نفوذ دولت های غربی در قفقاز جنوبی با کمک های یکی از اعضای سازمان نظامی ناتو در منطقه امکان پذیر شده است. در این شرایط مقامات مسکو که بارها فریب ترفندهای دولت های غربی از طریق عوامل غرب در منطقه را خوردند، در شرایط فعلی چاره جز پذیرش واقعیت ها ندارند. در حقیقت موضوع اخراج روسیه از قفقاز جنوبی کمی جدی تر از آن به نظر می رسد که مقامات دولت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصور می کنند. به همین دلیل است که مقامات روسیه حتی توانایی پاسخگویی به موضع‌گیری های دولت باکو و یروان را نیز ندارند. یکی از نقاط برجسته ضعف دولتمداران مسکو موضوع فروش انرژی این کشور به بازارهای جهانی از مسیر مورد نظر آمریکا و سازمان نظامی ناتو است. کارشناسان محافل سیاسی مستقل در منطقه معتقدند یکی از مهمترین دلایل سکوت و همسویی مقامات روسیه در برابر سیاست‌های دولت الهام علیو همین موضوع بوده است. نکته قابل تأمل در این ارتباط آگاهی و اشراف آمریکا، انگلیس و ناتو بر همین موضوع است. به این ترتیب روسیه که در جنگ با اوکراین اسیر ترفندهای غرب شده است، اکنون در دام دیگر گرفتار می شود که به زودی بسترهای مناسب توسط دولت‌های غربی با هدف تجزیه این کشور فراهم خواهد شد. این حقیقت را نباید نادیده گرفت که روسیه در راستای آنچه که منافع ملی خود معرفی می کند، حتی توان رقابت با آمریکا را نیز در قفقاز از دست داده است. پس از تعطیلی نقاط ضعیف سیاسی و نظامی روسیه در جنگ با گرجستان و اوکراین، اکنون آمریکا و متحدانش با آگاهی دقیق تر از واقعیت‌های جاری، از آنچه که در کاخ کرملین و جامعه روسیه می گذرد، امکان خود را برای جنگ با رهبران مسکو بسیج کردند. در واقع روسیه در طول بیش از یک سال گذشته نه تنها نتوانسته است از سیاست‌های خود در قفقاز دفاع کند، بلکه تحت فشارهای دولت‌های غربی حتی امتیازهای ویژه‌ای نیز به متحدان آمریکا در قفقاز جنوبی تقدیم کرده است. بدیهی است که با توافق آمریکا با ازبکستان و قزاقستان اخراج روسیه از آسیای مرکزی نیز دستور کار بعدی مقامات غربی را شامل می شود. در این بین یک نکته قابل تأمل وجود دارد و آن این که روسیه با همه توان نظامی و سیاسی خود در برابر ارمنستان و جمهوری آذربایجان ناتوانی نشان می دهد. این امر به معنای توانایی باکو و یریوان در برابر سیاست های روسیه نیست. این موضوع صرفا از سیاست های دولت مداران غربی در برابر روسیه ناشی می شود. این در حالی است که ممکن است مقامات مسکو نیز تدابیری برای مقابله با سیاست های غربی در قفقاز جنوبی اندیشیده باشد. اما چنین به نظر می رسد که تأخیر رهبران مسکو در این زمینه روسیه را بسیار آسیب پذیر کرده است. این در حالی است که روسیه با برخورداری از یک پایگاه نظامی قابل توجه در ارمنستان و بر اساس توافقنامه نظامی با دولت مداران یروان امکان آن را دارد که تا 50 سال آینده در ارمنستان حضور نظامی داشته باشد. حضور نظامی روسیه در ارمنستان به منظور مقابله با سیاست‌های نظامیگری غرب در لهستان و جمهوری چک صورت گرفته است. اما با تضعیف روسیه در قفقاز بعید نیست که آمریکا و متحدانش گام‌های محکم‌تری به منظور حضور در قفقاز جنوبی بردارند. البته این واقعیت را نباید نادیده گرفت که روسیه با کمک متحدانش در منطقه همچنان در قفقاز جنوبی می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. بدیهی است که سیاست مماشات با غرب در قفقاز جنوبی خسارت‌های جدی به این کشور پهناور که در دو قاره آسیا و اروپا گسترده است وارد خواهد کرد. پس از خلع سلاح ارمنی‌های قره‌باغ، نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان تعداد زیادی از سیاستمداران حاکم بر منطقه قره‌باغ کوهستانی را بازداشت و به باکو انتقال دادند. این موضوع از لحاظ نگاه‌های بین‌المللی مواضع متناقض دولت الهام علیو در قبال وعده‌وعیدهای سازنده با مردم قره‌باغ قلمداد می‌شود. به همین دلیل در همین ارتباط توماس دیوال، تحلیلگر برجسته بنیاد سروس، گفته است زمان آن فرا رسیده است که اتحادیه اروپا با مقامات جمهوری آذربایجان سخت‌تر صحبت کنند. این تحلیلگر بنیاد سروس همچنین اعلان کرد با رویدادهای هفته گذشته مبحثی در مورد لزوم تغییر عمیق سیاست‌های اروپا در قبال جمهوری آذربایجان مطرح شده است. در روز 19 سپتامبر دولت الهام علیو از نیروهای نظامی برای بازپس گرفتن اراضی ارمنی نشین قره‌باغ کوهستانی استفاده کرد و از خط قرمزی که اتحادیه اروپا و آمریکا برای این منطقه ترسیم کرده بودند عبور کرد که عواقب آن میتواند فاجعه بار باشد. کارشناسان اظهارات توماس دیوال را به نوع جنگ زرگری به منظور نشان دادن حمایت‌های برخی از دولت‌های غربی از مردم ارمنستان می‌دانند، زیرا این تحلیلگر وابسته به بنیاد سروس و متمایل به سیاست‌های رژیم صهیونیستی در قفقاز جنوبی ممکن است به منظور انحراف افکار عمومی ملت‌های منطقه اظهار نظرهای نادرست مطرح کند. در جریان سفر هیئت سازمان ملل به قره‌باغ، گزارشگران این هیئت بسیاری از اظهارات نخست وزیر ارمنستان را تایید نکردند. دولت ارمنستان اعلان کرده است بیش از 100 هزار تن از ارمنی‌های قره‌باغ به ارمنستان مهاجرت کردند، اما هیئت سازمان ملل این تعداد را بسیار کمتر دانسته و تأکید کرده است بین 50 تا 100 هزار ارمنی در قره‌باغ کوهستانی باقی ماندند. انتشار این آمار با واکنش منفی مقامات ارمنی روبرو شده است. ظاهرا مقامات دولت یروان از بی‌توجهی هیئت سازمان ملل با تخریب مراکز غیر نظامی در قره‌باغ به شدت ابراز نارضایتی میکند. در عین حال، در حالی که دولت ارمنستان تعداد پناهجویان ارمنی از قره‌باغ به ارمنستان را بیش از 100 هزار تن اعلان کردند، اما هیئت سازمان ملل این آمار را تایید نکرد و آمار بسیار کمی را رسانه‌ای کرده است. به هر حال در شرایط فعلی یک نکته مهم و قابل تأمل وجود دارد و آن اینکه حضور ارمنی ها در قره‌باغ می تواند آغاز مشکلات دولت الهام علیه برای ریاست بر این منطقه باشد. شنوندگان عزیز، با پایان وقت برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم تکراری برنامه راهی روشن رو بشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض ادب خدمت شما یارانی همراه و همراهان همیشگی برنامه راه روشن. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم برنامه راه روشن را تقدیم شما عزیزان کنیم. امیدوارم که شما هم تا پایانی این برنامه ما را همراهی میکنید. و حکمت های نهج البلاغه، حکمت 66، تقاضا از نااخلاق. امام علی علیه السلام در حکمت پربار 66 نهج البلاغه ضمن اشاره به نکته که سبب عزت و سربلندی هر انسان است می فرماید: از دست رفتنی حاجت بهتر از آن است که آن را از نااهلان طلب کنی. حفظ عزت نفس یکی از مهمترین موضوعات است که اسلام بر آن تأکید دارد و از مسلمانان می خواهد در هیچ شرایط آن را از دست ندهند. از این رو هر کار، هر سخنی یا رفتاری که سبب اختلال در عزت نفس گردد، اسلام آن را مردود می داند و هر چیزی که باعث حفظ یا افزایش عزت نفس باشد بر آن پافشاری و تأکید می ورزد. انسان موجود اجتماعی است و نظام زندگی و جریان طبیعت خواه نخواه او را نیازمندی دیگران می کند. البته نوع نیاز به شخصی که برای رفع نیاز به آن رجوع می کنیم از اهمیت بالای برخوردار است. گاه طعمه انسان باعث می شود که دست نیاز به سوی دیگران دراز کند و گاه تنبلی و کم همتی خود شخص بعض مواقع نیز زیاده خواهی ها و چشم در چشمی ها و بعض رذایل اخلاقی انسان را به درخواست کمک از دیگران دعوت می کند. گاه نیز انسان برای امور غیر ضروری و به اهمیت شخصیت خود را زیر سوال می برد. اینها از جمله امور است که در روایات مورد مذمت قرار گرفته است. دوستان گرامی، شما صدای ما رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. همچنان برنامه راهی روشن ادامه دارد. از شما دعوت میکنیم تا پایانی برنامه با ما همراه باشید. از سوی دیگر کسانی که انسان دست حاجت به سوی آنها دراز می کند دو گروهند. یک گروه کسانی هستند که دارای سخاوت و انسان دوستی و مهر و محبتند و گروه دیگر گروه نااهلان هستند. آنان بخیل و تنگ نظر و اهل منت گذاشتن هستند. بدیهی از هرگاه انسان دست طلب به سوی فردی نااهل دراز کند، از یک سو خود را حقیر کرده و از سوی دیگر احتمال امتناع و رد درخواست او با توجه به بخل و تنگ نظری اش کاملا وجود دارد. ضمن اینکه گاه اگر اقدام به رفع نیاز و حاجت کند، ممکن است ماها یا سالها دست از منت گذاری بر ندارد. از همین رو امام علی علیه السلام در این حکمت گوهربار می فرماید: از دست رفتنی حاجت بهتر از آن است که آن را از نااهل طلب کنی. یاران همراه، همچنان برنامه راهی روشن ادامه دارد. از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای محدثی گوش بدهید.
یکی از مسائل مهم و مکرر طرح شده در روایات این هست که اگر نیازمندیم و محتاج، اون رو با چه کسایی مطرح کنیم؟ شناخت اهل در خیلی از مسائل مهمه. نصیحت کردن به کسی که اهلش باشه و الا ضایع میشه. حکمت آموختن به کسی که اهلش باشه و الا ظلم به اون حکمت شده. احسان و نیکی به اون کسی که اهل باشه و قدر بدانه. محبت و مهرورزی نسبت به کسی که اهل باشه و قدر شناس محبت‌های شما باشه. یکی از مسائل هم طرح حاجته. در نهج البلاغه است که ما او وجهک جامدون یقتره السؤال فانظر عند من تقتره. آبروی تو جامد هست. سوال و درخواست این آبروی جامد رو قطره قطره میچکونه و از بین میبره. ببین که پیش چه کسی این آبرو رو قطره قطره میریزی. دست حاجت چو بری نزد خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. خب پس اگر حاجت دارید پیش اهلش مطرح کنید. اهل کیه؟ گفتم که حاجت رو از سه کس نخواهید. یکی کسی که وقتی ازش نیازی رو درخواست میکنید میگه کار دست من نیست. یعنی حواله به دیگران میده با اینکه چه بسا بتونم انجام بده. دوم کسی که تازه ثروتمند شده، تازه به دوران رسیده و نوکیسه هست و از اینم درخواست حاجت نکنید چون غرور سبب میشه که اهل خیر نباشه. دیگری کسی که همش دنبال سوده و از هر چیزی میخواد یک منفعتی به جیب بزنه و سود کنه. اینا غیر اهل هستن. غیر اهل کسایی هستن که پست ها اونها رو مغرور میکنه، فرومایه هستن، ظرفیت برخورداری رو ندارن، افرادی هستن بیریشه، تازه به نوارسیده، نوکیسه. ز نوکیسه مکن هرگز درم وام که رسوایی و جنگ آرد سرانجام. این که حاجت بر نیاد یک درده. این که پیش نااهل انسان حاجتش رو مطرح کنه و ناکام بمونه این قصه مضاعفیه. برای این که اونها یا منت میگذارن یا تحقیر و ذلیل میکنن، حالا چیزی میدن یا نمیدن، به هر حال انسان اینجا عزت نفسش رو از دست میده. فضیلت قناعت و دست نیاز نبردن پیش دیگران به وفور در روایات ما مطرح شده. برو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر که یک جو منت دونان به صد من زر نمی ارزد. پس حضرت می فرماید که فوت الحاجه، این که انسان به حاجتش نرسه، این احون و آسانتر و قابل تحملتر است من طلبها الی غیر اهلها. این که انسان حاجت خودش رو از کسی به طلبه که اهلش نیست.
نااهلان ممکن است نیاز مادی انسان را برطرف سازند، ولی صدمات روحی و معنوی به وی وارد کنند که تحمل آن بسیار سخت و سنگین است. در روایت آمده است که امام علی علیه السلام در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرضه داشت: خداوندا مرا به احد از خلقت نیازمند نکن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی، این سخن را مگو، زیرا هر انسان نیازمند به دیگران است. امام عرض کرد: ای رسول خدا، چی گونه بگویم؟ پیامبر فرمود: بگو خدایا مرا به انسانهای شرور نیازمند مکن. علی علیه السلام عرض کرد: شرورهای جامعه چی کسانی هستند؟ فرمود کسانی که اگر چیزی ببخشند مینتگذاری و هنگامی که ندهند بدگویی و بر انسان عیب میگیرند. در روایات اسلامی حاجت خواستن از افرادی تازه به دوران رسیده نهی شده است، چرا که قطعاً با مینت و ذلت همراه است. در حدیث از امام صادق علیه السلام می خوانیم که به یکی از یارانش فرمود دست خود را تا آرنج در دهانی اژدها کنی برای تو بهتر از آن است که حاجت از کسی بطلبی که چیزی نداشته و سپس به نوای رسیده است، زیرا این گونه اشخاص اگر چیزی به انسان بدهند سرمایه گرانبهاتر چون آبرو را از بین می برند. دوستان شنونده، همراهان همیشگی ما در همینجا برنامه راه روشن به پایان میرسد. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. همراهانی همیشگی ما کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون ایرانی امروز رو می شنوید.
ایران امروز.
عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. رشد اقتصاد دانش بنیان، نوآوری و دانش همیشه برای هر اقتصادی مهم بودند، اما برخی از اقتصاددانان بر این اعتقاد هستند که در چند دهه گذشته اقتصاد مدرن دانش محورتر است. این امر با افزایش صنایع پیشرفته، رشد بخش خدمات، افزایش خود اشتغالی و افزایش تعداد امتیازات انحصاری و حق اختراعات معلوم می شود. ویژگی های بارز اقتصاد دانش بنیان عبارتند از بخش دانش و اطلاعات محرک اصلی بهره‌وری هستند. رشد سرمایه گذاری در صنایع و فناوری های پیشرفته هر روز افزایش می‌یابد. رشد بخش های خدمات متکی بر دانش بالا مانند آموزش، ارتباطات و اطلاعات قابل مشاهده است. دانش یک منبع نامتناهی است، سرمایه تمام می شود، اما دانش محدود نیست و می تواند بدون از دست دادن آن دانش را به اشتراک گذاشت. در واقع به اشتراک گذاری دانش می تواند به تقویت و ارتقای دانش کلی کمک کند. تقاضا برای نیروی کار ماهرتر و مدارک دانشگاهی رشد سریعتر می‌یابد. اهمیت دانش ضمنی و مهارت و توانایی اجرای دانش مدرن بیشتر می‌شود. در جای سیستم‌های خط بالا به پایان، نوآوری توسط تولید کنندگان و کاربران به عنوان بازخوردن مشتری هدایت می‌شود. مثل پلتفرم‌های منبع بازی، دانش از یک صنعت به صنعت دیگر منتقل می‌شود. ماهیت اقتصاد دانش بنیان با فرایند جهانی شدن و انتشار جهانی دانش مرتبط است. اقتصاد دانش بنیان و صنایع وابسته به فناوری های پیشرفته زمینه را برای افزایش اتوماسیون فراورده های تولید افزایش می دهد و این امر منجر به تغییرات سریع در بازار کار می شود. اقتصاد دانش بنیان می تواند باعث کارآمدتر شدن و پویای بیشتری کسب و کار شده و با ایجاد محصولات و خدمات با نوآوری بیشتر کمک کند. اقتصاد دانش بنیان سفارش سازی محصولات را ممکن می سازد. در اقتصاد دانش بنیان نقش سرمایه انسانی پررنگتر می شود و کسب و کارهای مختلف نیاز بیشتری به جذب، آموزش و حفظ کارکنان مجرب و متخصص دارد. نظریه های جدید در حوزه رشد و توسعه مطرح می شوند، بر توان بالقوه سرمایه انسانی و افزایش دانش کمک می کند، چرا که این عوامل منابع جدید رشد اقتصاد هستند و سطح بالای بهره‌وری را تضمین می کنند. شنوندگان ارجمند، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار نگهدار.
خب دوستانی شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما را گوش کردید. همه شما را به خدا یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.